درودی داریم خدمت همه شما عزیزان، یاران و دوستان. تا لحظات دیگه روی برنامه زنده و مستقیم از ماهواره خواهیم رفت. 3 دقیقه دیگه از بالا درود داریم خدمت حاضرین گرامی. بله، لینک هم در داخل کانال گذاشته شده. سپاسگزاریم از محسن عزیز. دوستمون چی نوشته؟ جناب میرقادری، متاسفانه دوباره این فود بلاگرا و آشپزی ها تو یوتیوب شروع شده. حرف بزنی میگن همه دارن کار میکنن، فقط ما بلاگرا نمیتونیم کار کنیم. قشر خاکستری درست نمیشه. انقلاب ما سینوسی هست، یه جا بالا داره یه جا پایین داره، ولی سرانجام به نتیجه خواهد رسید. دوستان بیاد تو این قضیه نگران نباشید. در مورد اعتصابات و بلاگرها، خب هر کسی شرفی داشته باشه معمولا به این اعتصابات میپیونده، ولیکن نمیدونم، طولانی مدت هم شده. خیلی ها باید، حالا من بلاگرها رو نمیگم، ولی خیلی از کامیوندارها یا کسبه‌ای که باشون در ارتباط بودم میگفتن از این بیشتر نمیشه اعتصاب کرد، با یه ذره نون شب در بیاریم تا بتونیم برای اعتصاب بعدی آماده باشیم. و خب چه باید گفت؟ اینجا نیاز هست که تو این فرصت، تو این فرجه، یک صندوقی چیزی ایجاد بشه، یا یک ائتلافی، اتحادی ایجاد بشه، یک رهبری مشخص. بالاخره در اپوزیسیون هم داره کارهایی انجام میپذیره به نظر من، و چیزهایی که از شواهد و قرائن کار پیداست. به هر حال شرایط ایران به شرایط قبل از انقلاب شهریور ماه 1400 بر نمیگرده. الان هر نقطه ای از ایران مستلزم تظاهرات هاست. میدونید که جمعه ها شهرهای بلوچ، سیستان بلوچستان هست، شهرهای کردنشین ملتهب هست، در شهرهای مرکزی مثل سمیروم یا خود تهران این هفته اعتراضات رو داشتیم، منتها پراکند است. دقیقا شرایط اول انقلاب هست، ناامنی هست برای مسئولین جمهوری اسلامی. یک آخوند دیگه به راحتی نمیتونه بره تردد کنه. از امام پرانی آغاز شده به سرپرانی هم رسیده. خلاصه شرایط قبل از شهریور 1400 نیست عزیزان، و از این جهت نگران نباشید. درود داریم بر همه عزیزانی که تازه پیوستن. لطفاً برنامه رو لایک و اشتراک کنید. تا دقایق دیگر روی ایر خواهیم رفت. بله، شبکه یور تایم علامت میده. درود بر شما مردم عزیز، مهدی میرقادری هستم. دوشنبه 12 دی 2581 شاهنشاهی، برنامه زنده و مستقیم بر روی شبکه یور تایم این برنامه رو داریم. 109 روز قیام سراسری و اعتراضات علیه جمهوری جنایتکار اسلامی. 109 شب هست که به صورت زنده و مستقیم در خدمت شما دوستان و عزیزان هستیم. بله، شبکه یور تایم دوستان میگن شروع نشده. شروع دوستان عزیز، یور تایم رو یک نگاه بکنید و ببینید چه هست. بله، شبکه یور تایم دوستان ببینید آغاز شده یا نه. فردا که برنامه قاسم رو گذاشتیم، شاید نیاز باشه ما یک دور دیگر به این پشت پرده انقلاب 10 قسمتی یه دور دیگه نگاه کنیم، یعنی ایر تایم رو بگذاریم بر روی این برنامه 10 قسمتی پشت پرده انقلاب، یه بار دیگه مرور کنیم که چجوری شورشیان 57 به قدرت رسیدن و چگونه، چه کارهایی کردن، داستانها چه بوده، مخصوصا الان که برنامه ها ساعتش مشخص هست و تعداد زیادی نگاه میکنن، شاید از بعد از برنامه فردا همین تایم ساعت 10:30 ما برنامه پشت پرده انقلاب رو به صورت 10 قسمت پشت هم پخش کنیم. هم آموزش ها بسیار داره، هم مسائل مختلف داره. البته روی یوتیوب احتمالاً پخش نخواهیم کرد و روی تلگرام پخش خواهیم کرد و شبکه یور تایم. یعنی این 10 قسمت رو که فردا 13 تا 23 آذر ماه هست احتمالاً ما این رو انجام میدیم. نه، از پس فردا، از 14 تا 24. حالا ببینیم چه میشود. اگر خبر خاصی، اتفاقی، حرکتی نبود، ما این 10 روز رو به این مسئله خواهیم گذروند. یعنی پشت پرده انقلاب رو دوباره تو این 10 روز روی برنامه ماهواره‌ای نشون خواهیم داد. بعد ممکنه قبلش یا بعدش روی تلگرام جلسه زنده بگذاریم، برنامه زنده لایو بگذاریم و ببینیم که مردم چه میگوین. همه اینها رو در حال انجام هست. انقلاب ایران رو هم من 1400 گفتم، 1401، چون من تاریخ شاهنشاهی تو ذهنم هست، تاریخ 2581 شاهنشاهی. ما به قبل از شهریور 2581 شاهنشاهی باز نخواهیم گشت. یک اتفاقاتی افتاده که به اون نقطه ما باز نخواهیم گشت. خب این هم از این. دوستان عزیز، برای این که برنامه پشت پرده رو پس ببینید، اونایی که اینترنتیان، خارج نشین ها، باید بیاید تو کانال تلگرام، چون من فقط از تلگرام مجددن بازپخشش میکنم و جای دیگه بازپخش نخواهد شد. نهایت توییتر و تلگرام، یوتیوب وجود داره و این 10 قسمت فقط از روی تلگرام، تلگرام، توییتر و از روی شبکه یور تایم پخش خواهد شد. این هم از این. بریم سراغ امروزمان که ببینیم چه خبر است. دیدم خانم پرستو صالحی به عنوان یکی از اولین سلبریتی های شناخته شده آمدند و اعلام حمایت کردند از پرچم ملی ایران، از خود شاهزاده رضا پهلوی، به صورت خیلی مستقیم، خیلی واضح، آشکار و آشکار بود. از نوع سخن گفتناشون همون چند ماه پیش هم پیدا بود که ایشون فاصله بسیار زیادی دارند نسبت به بقیه سلبریتی هایی که یه ذره چی بگم، هنوز دو به شکن و هنوز زیاد اطلاع سیاسی نپیداست. خانم پرستو صالحی اطلاعات و آمار سیاسیشون بالا بوده. حالا میخوایم بریم که این سخنان ایشون رو ما گوش کنیم، چون که به نظر من سخنان مهمی گفتند به باور من و واجب هست که صحبت‌های ایشون باز پخش بشه. تقریبا یه 14 دقیقه روی صفحه اینستاگرامشون سخن گفتن. من این رو براتون میگذارم و دعوت میکنم از بقیه سلبریتی ها که چند تا کار رو انجام بدن. اولین و مهمترینش اینه که پرچم ملی رو وردارن و بگذارن جلو. پرچم نشان دهنده، علاوه بر این که طلسم جمهوری اسلامی رو باطل میکنه، علاوه بر این که نشان دهنده این هست که ما در یک نبرد هستیم با جمهوری اسلامی، نشان دهنده موزه است، موزه سیاسی مردمان مخالف جمهوری اسلامی. هر کسی با جمهوری اسلامی، پرچم جمهوری اسلامی خرچنگه رو داره که طلسم هم هست، و هر کسی با ملت ایران هست، پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان رو خواهد داشت. کاری که خانم صالحی انجام دادن به نظر من کار بسیار درست، بسیار میهنی و واجب هست که حمایتشون کنیم. یعنی سخنانشون رو انتشار بدیم، دیگر عزیزان هم بپیوندن. پرچم رو بالا ببرید. پرچم بسیار مهم هست. در زیر یک پرچم گرد بیایم، بریم به سمت آزادی ایران. گوش کنیم که ببینیم خانم صالحی چه گفتند.
سلام، قرار بود که امشب براتون لایف بذارم ولی متاسفانه امکان گذاشتن لایف و اینستاگرام از من گرفت به دلیل ریپورت های ارتش سایبری جمهوری اسلامی که در تمام این 3.5 ماه گذشته در جهت حمایت از جمهوری اسلامی عمل کرده. پیج های پرمخاطب رو بستن، از دسترس خارج کردن و یا محدود کردن که پیج من مدت هاست خیلی محدود شده و اکثرا نمیتونن دسترسی داشته باشن. متاسفم بابت این قضیه، ولی من پررو‌تر از این حرفا بودم، گفتم ویدیو ضبط میکنم و ویدیو رو میذارم. اول از همه پوز پرچم رو بدم، برای اینکه من سالها تو ایران دلم خواست پرچم شیر خورشید رو داشته باشم ولی میسر نشد. اینجا حالا میخواین تبلیغ فرض کنیم یا هر چیزی، برند کیانی کانسپت که اصولا همه کارشون در جهت تاریخ و فرهنگ ایرانه، پرچم های قشنگ رو درست کردن و من این پرچم رو ازشون هدیه گرفتم و با افتخار گذاشتم کنارم که در کنارم باشه و با عشق راجبش صحبت بکنم. این از حرف اصلی که امشب میخوام بزنم اینه که من همیشه تو زندگیم، چه وقتی ایران بودم چه حالا که بیرون از ایرانم، همیشه سعی کردم خودم باشم، شفاف و اصولا این که بخوام جوری رفتار بکنم یا جوری زندگی بکنم که دیگران تاییدم بکنن یا دوستم داشته باشن یا باعث جذب فالوور و کامنت و لایک بشه، هیچ وقت نبودم. خود خودم باشم همیشه، این چیزی بوده که قول دادم به خودم و الانم میخوام خیلی شفاف و واضح صحبت کنم. در تمام این سالها خب من مرض این پرداختن به سیاست رو از 18 سال پیش تا حالا داشتم به صورت علنی، حالا اینکه یک سری گرایشاتی از سنین پایین تر داشتم بماند، ولی خب 18 سال خیلی جدی دارم در واقع حرف میزنم، اعتراض میکنم یا هر چیزی. تو این سالهایی که رصد کردم اپوزیسیون های خارج، آدم هایی که بیرون از ایران صحبت میکردن، شنیدم، گوش دادم و مخصوصا تو این 3 ماه اخیر به یک نکته خیلی جدی رسیدم و اون که من شخصا به این ایمان رسیدم که شاهزاده رضا پهلوی کسی هستش که داره با صداقت و دلسوزی راجع به وطن و هموطناش صحبت میکنه. بارها دست همبستگی و دست یاری به سوی احزاب و اپوزیسیون ها و در واقع چهره های خارج از کشور و همون کسانی که دستن در کار سیاست هستن دراز کردن، ولی متاسفانه از اون سوی ماجرا ما پیامی دریافت نکردیم و برای اینکه مشکل بزرگی که وجود داره بین اپوزیسیون ها و سیاسیون خارج از کشور اینه که همدیگر رو قبول ندارن، به هیچ وجه همدیگر رو قبول ندارن و حتی گزینه‌ای رو هم ندارن که به ما معرفی بکنن. خب بگن که ما فلانی و فلانی رو فلانی رو قبول نداریم، ولی ما در این 44 سالی که اونجا پشت میزها نشستیم و صحبت کردیم، این اشخاص قابل اعتمادن و شما میتونید به این آدم ها اعتماد بکنید و حالا شورا یا در واقع هر چیزی رو تشکیل بدین. حتی گزینه ای هم ندارن برای اینکه بخوان به ما معرفی بکنن، برای اینکه در تمام این سالها با هم دیگه اکثرا با اختلاف بودن و با مشکل با هم دیگه در کنار هم دیگه بودن و حتی هم دیگر هم قبول ندارن. به خاطر همین من رسماً فکر بودن مدت هاست که دیگه هیچ چشم امیدی با اونها ندارم و فکر میکنم که اتفاقی از اون سمت نخواهد افتاد. رسانه های خارج از ایران هم بیشتر حالت خبری دارن تا بخوان جریان سازی درستی رو بخوان شکل بدن، یعنی بیشتر خبرگزاری هستن و پوشش این که بخوان یه جریان درستی رو پوشش بدن و حمایت بکنن رو هم من درشون ندیدم. این چیزی که توی این مدت از صحبت‌های رضا پهلوی دیدم، یک بغض و یک حس کاملا وطن پرستانه بود که من فکر می‌کنم ما این روزها به تنها چیزی که واقعا نیاز داریم این صداقت و این وطن پرستی هستش. بلا فاصله وقتی که اسم یک کسی رو میاریم این روزها، مثلا من یک استوری میذارم از رضا پهلوی، میان می‌نویسن توی دایره که ما شاه نمی‌خوایم. اصلا صحبت شاهنشاهی نیست. در فردای پیروزی این انقلاب قطعا مردم انتخاب میکنن چگونه حکومتی داشته باشن، جمهوری، سلطنتی، هر چیزی که مردم ایران دلشون بخواد همون خواهد شد. اگر حتی من گرایش مثلا در واقع شخصی من به سمت پهلوی باشه، به سمت سلطنت باشه، من در فردای پیروزی اجازه اینو ندارم که این گرایش رو بخوام در واقع به مردم خودم تحمیل بکنم و فکر کنم که مردم رو هم بعدتر این گرایش رو داشته باشم. نه، ما داریم انقلاب میکنیم و ما فکر میکنم بلند شدیم از جامون برای اینکه بخوایم بگیم هر کسی میتونه رأی خودش رو داشته باشه، نظر خودش رو داشته باشه و حرفش رو بزنه و فردا انتخاب مردم باشه و اکثریت مردم بگن که چی میخوان، چه حکومتی رو میخوان انتخاب بکنن برای فردای پیروزی. برای این زمانی که ما درش هستیم، در این برهه‌ای که درش قرار داریم، خون جوانهای زیادی پای این نهالی که کاشته شد ریخته شد و این نهالی که در واقع با مهسا امینی با این اسم رمز کاشته شد با خون جوانان زیادی آبیاری شده و نباید این خونها هدر بره. زندانی های زیادی زیر حکم اعدام هستن و خانواده های زیادی نگران عزیزانشون که در زندان ها هستن و و و و و ما الان احتیاج داریم به اینکه یک انسان بزرگی، یک انسان وطن پرستی، یک انسانی که ما بتونیم بهش تکیه بکنیم در این مقطع زمانی و احساس بکنیم که کسی هست، حامی ماست در خارج از ایران، صدای ما رو به گوش تمام دنیا میرسونه به صورت واحد. ما نیاز به یه همچین شخصی داریم. متاسفانه ارتش سایبری جمهوری اسلامی در این سالها کاملا تونسته موفق عمل بکنه. ماهایی که در ایران بودیم، من خودم شخصا وقتی ایران بودم، خیلی از بچه‌هایی که تلویزیون‌های خارج کار می‌کردم گفتن پرسو اینجا میگن که تو پرستوی نظامی. من پرستوی نظامم. محمد نوریزاد بنده خدا قبل از اینکه زندان این همه سال زندان باشه، قبلش همه میگفتن این آدم وصل به حکومت. حسین رونقی ویدیو خودش گذاشت در کنار مادرش که حتی به اونم میگفتن پس تو رو چرا نمیگیرن. هنرمندامون اکثرا میگیم حکومتی هم نمیدونم، همه رو ما وصل به یک جا و یک ارگان و یک گروهی میکنیم و اصولا باعث میشیم این آدم ها برن تو انزوا. یعنی من خودم به شخص شاید این ویدیو رو گذاشتم برای اینکه احساس کردم که کاملا احساساتم تحت شعاع این قضاوت ها داره قرار میگیره و دارم سرکوب میشم و داره صدام کم میشه و کم میشه و امکان داره به سکوت ختم بشه. برای همین گفتم بذار حرفم رو بزنم، درد و دلم رو بگم که این صدا در نطفه خفه نشه. این تصور، این توهم توطئه رو از خودتون دور بکنید. بدون سند و مدرک راجع به هیچ کس قضاوت نکنید، به آدم ها انگ نزنید و برای هر اتحاد و همبستگی لازم نیست تمام اون آدم هایی که در اون در واقع جمع حضور دارن مورد تایید و سلیقه و مورد تایید شخصی ما باشه یا مورد تایید در واقع عموم باشه. اینطوری نیست. باید از هر جناح و هر گروه و هر حزبی کنار هم قرار بگیرن با افکار و با عقاید گوناگون تا بتونن در واقع این جریان رو پیش ببرن. ما در این مدت که بوده با یه سری افراط و تفریط ها مواجه بودیم. اگر جمهوری خواه حرف میزنن، سلطنت طلب های افراطی شروع میکنن به موضع گرفتن، از اون ور برعکسش اتفاق میفته. ما یه سری افراطی داریم که انگار مشکلشون با دینه و مشکلشون حکومت اسلامی نیست و باعث ریزش بخش معترض مذهبی ما دارن میشن. ما خیلی از این جوانهایی که تو زندان هستن قشر مذهبی هستن. خانواده های خیلی از کسایی که تو زندان ها بودن یا حتی به کسانی که کشته شدن یا اعدام شدن شما نگاه بکنیم میبینین مادرشون خواهرشون محجبن و اینها اعتقادات مذهبی دارن. ما مشکلمون مذهب نیست، ما مشکلمون حکومت مذهبیه، ما مشکلمون حکومت جمهوری اسلامیه، ما مشکلمون آخوندان، ما مشکلمون دین و مذهب آدم ها نیست. ما اگر قرار باشه که بر آدم‌های مذهبی رو بترسونیم از اینکه فردای این انقلاب ما قرار مسلمان کشی راه بندازیم یا قرار اسلام کاملا درش رو ببندیم بذاریم کنار، این خب باعث ریزش اون قشر مذهبی میشه که من بارها و بارها این رو راجبش حرف زدم. ولی متاسفانه یک عده‌ای در لوای این که این اسمش آزادی بیانه این رو به این حرکت خودشون ادامه میدن و غافلن از این که اینی که اسمش رو میذارید آزادی بیان، این مال جامعه ایه که خیلی سال از آزادیش اصلا گذشته باشه، نه جامعه ای که 44 سال در خفقان مطلق بوده و اجازه صحبت کردن راجع به چیزی نداشته و ما الان میخوایم به یک باره اون جامعه رو از هر چیزی پاکسازی بکنیم و بخوایم در واقع همه رو به شکل خودمون در بیاریم. و این آفت انقلابه، آفت هر انقلابی من فکر میکنیم اینه که ما میخوایم همه رو به شکل خودمون در بیاریم، چه سلطنت طلب، چه جمهوری خواه، هر هر گرایشی که هست، وقتی میخواد همه رو تبدیل بکنه به گرایش خودش و خودش شبیه خودش بکنه، یک قشر بزرگی از مردم رو از دست داده. متاسفانه توهم توطئه‌ای که بین آدم‌ها وجود داره داره باعث تفرقه میشه، شده، بارها شده. شاهین سمدپوری که امروز در واقع این دو روزه حالا نگرانش هستیم بازداشت شده، رو هفته پیش من ازش اگر استوری میذاشتم میومدن دایرکت میگفتن پس اونجا این که آدم خودشونه. ترانه علی دوستی رو ازش اگر استوری میذاشتم مطلبی ازش میومدن میگفتن این که بازیگر حکومتیه. از هر کسی ما حرف میزنیم، از هر کسی مطلب میذاریم، متاسفانه یک عده معترضن که این فلانه، این وصله، این اینجوریه، این اونجوریه، و این باعث میشه که حتی من نوعی به هدف این انقلاب شاید یک لحظات شک کنم، بگم که مگه قرار نیست که آزاد بشیم؟ مگه قرار نیست که من راحت حرفمو بزنم؟ اگر قرار باشه که جمهوری اسلامی منو نهی کنه و نفی بکنه از صدام، از اون چیزهایی که دوست دارم حرف بزنم، و اگر قرار باشه و آدم های دیگه هم همون کار رو با من بکنم، پس چه تفاوتی داره؟ پس برای چی ما داریم انقلاب میکنیم؟ داریم انقلاب میکنیم که عقایدمون رو بگیم، سلیقه‌مون رو بگیم. من اگر دوست دارم پستی بذارم راجع به عیسی مسیح، یک عالمه آدم نیام بنویسن که ما با دین مشکل داریم، دین نمیدونم فلانه. عزیزم اجازه بده من اون چیزی که دوست دارم راجع بهش حرف بزنم. صدای من رو از من نگیر. اجازه بده خودم باشم. اجازه بده که من هم نشم در واقع مثل جمهوری اسلامی، تکبودی به قضایا نگاه نکنیم. اجازه بدیم که جذب حداکثری اتفاق بیفته، همه از طیف‌های مختلف اضافه بشن. انقلاب قطعا زمان بره، این خیزشی که تبدیل شد به انقلاب قطعا زمان میبره، قطعا فرسایش ایجاد میکنه، قطعا خستگی ایجاد میکنه. به لحاظ اقتصادی مردم ما اصلا ربطی به خیزش و انقلاب نداره. 44 ساله این مردم در سختی و عذاب هستن. دلار از مرز 40,000 تومان گذشت و این مردم انقدر سختی دارن میکشن که من فکر میکنم انقلابی که قرار اتفاق بیفته انقلاب دیگه فرهیختگی و انقلاب بر اساس آزادی و فلان نخواهد بود. انقلاب گرسنگان اتفاق بیفته یک روزی در ایران، به زودی و این اتفاق میفته و قطعا ما به گذشته بر نمیگردیم. این اتفاقاتی که در این 3 ماه گذشته اتفاق افتاد یک قداست 40 و چند ساله رو نابود کرد. یعنی قداستی که ما تا 3 ماه پیش اگر کسی میخواست مطلبی بنویسه اجازه به خودش نمیداد که اسم علی خامنه ای رو بیاره، اجازه نمیداد یا میترسید، و این جزء نقاط در واقع خط قرمز جمهوری اسلامی بود. ولی شما در عرض این 3 ماه میبینید که تمام قداست از بین رفت، شکست، نابود شد و یک بوت بزرگ شکست و مردم به صراحت فوش میدن، هرچی دلشون میخواد نثار رهبر کبیر انقلابشون میکنن. و اینکه پس وقتی یک قداستی که 44 سال در واقع سنگهاش چیده شده 3 ماهه از بین میره، میشکنه، نابود میشه، پس مطمئن باشه اون حکومت هم پایدار نخواهد بود و قطع به یقین دیکتاتوری پاورجا نخواهد بود. اینو تاریخ میگه، نه من بگم اون بگه این بگه. دیکتاتوری نمیتونه تا ابد ماندگار بمونه و یک جایی خود دیکتاتور مجبور میشه که شکست رو قبول بکنه. این اتفاقا خواهد افتاد. و اینکه من باز هم میگم اجازه بدین همه خودشون باشن، هر کسی در اون راستایی که داره حرکت میکنه حرکت بکنه. من شخصا کسی رو که انتخاب خودم هست این روزها به این نتیجه رسیدم اینه که رضا پهلوی در تمام این مدت به صورت کاملا دلسوزانه در جهت مردم و وطنش حرکت کرده، صحبت کرده، شعار داده، فریاد زده و من خودم فکر میکنم انتخابم شخص رضا پهلویه، برای اینکه این دوره از زمان رو هدایت کنه، برای اینکه ما برسیم به پیروزی. و بعد از پیروزی این شمایید که انتخاب میکنید چگونه نظامی خواهید داشت، چگونه رهبری میخواهید داشته باشین، میخواین شاه داشته باشین، رئیس جمهور داشته باشین، هر چیزی انتخاب با شماست. نترسید از این که وای اگر هر اسمی که این روزها میاد بعدن اجازه انتخاب رو از ما میگیرن. ما تمام این ترس ها باعث شده که ریسک نکنیم، باعث شده که بترسیم از قدم جلو گذاشتن. اجازه بدین ریسک کنیم، اجازه بدین که همه همسو هم جهت باشیم، همه در کنار همدیگه باشیم و باعث بشیم که یک قدرت بزرگی شکل بگیره که تمام دنیا بتونن رو اون قدرت فوکوس بکنن، انرژی و توان و این پتانسیل همه جمع بشه در یک نقطه. ما نیاز داریم هر پیکانی، سر پیکان به این صورته، فلش به این صورته، ما باید به یک رأس برسیم، ما باید این گونه حرکت کنیم، برسیم به یک رأس، یک نقطه تیز که قلب جمهوری اسلامی رو بشکافه. ما این شکلی نمیتونیم جمهوری
صحبتاشون، البته خودشون یه ویدیو دادن که گفتن صحبتاشون منقطع شده بود و گویا ضبط نکرده بودن، ولی خب جان کلام رو گفتن. مهم، ببینید، من به عنوان یه هوادار پادشاهی، خانم ارسطو صالحی عزیز برجمند که میدونم شجاعت بسیار به خرج دادید، سخنان بسیار شجاعانه گفتید، صدای شما رو روی ماهواره برنامه پربازدید و پربیننده خودمون پخش کردیم و اینکه حالا اونجا صدای شما رو ارتش سایبری توی این اینستاگرام میبنده، از اینجا تریبون ما این صدا پخش شد. یه سری نکات گفتید، با بعضیاش من موافقم، با بعضیاش مخالفم، ولی در کل با شما موافقم. این جان و شیره کلام شما این بود که باید ترس ها رو کنار بگذاریم. آقا ترس ها رو کنار بگذاریم. ترس از چی؟ مثلا می ترسیم که فلانی بیاد مثلا تو کشور ما مثلا رئیس جمهور بشه، خب به خاطر این که من از این موضوع می ترسم دیگه با آخوند مبارزه نکنم، مثلا دیگه سید علی خامنه ای رو دشمن خودم نمونم، ندونم. این که شد یک مسئله که پوچ و بیهوده. من واقعا متعجب هستم از بسیاری از بزرگانمون، از عزیزانمون که من خیلی هم دوستشون دارم، از بچگی دوستشون داشتم، چون روش و خط و مشی صحیح مبارزات با خشونت که من بسیار دوست دارم و پیروش هستم، چون میدونم آخوند فقط این زبون رو میشناسه، ولی بعضا میبینم که ره رو گم کردن. آقا ره رو گم کردن که سید علی خامنه‌ای جنایتکار، سید ابراهیم رئیسی قاتل، خدمت شما عارضم محسنی اجرایی دندونگیر و خیلی های دیگر رو گذاشتن کنار، شبانه روز دارن میپردازن به 4 آدمی که تو خارج هستن، حالا خوب یا بد یا زشت یا زیبا، که هزاران بار هم دربارشون پرداخته شده، فقط به همین ها. حقیقتش دشمن الان تو داخل نشسته، دشمن داخل نشسته، اسمش سید علی خامنه ایه، یه چند هزار تام نیروی مسلح داره. راه حلش هم که بارها گفتیم در شبی تاریک و کوچه ای باریک با جسمی تیز باید خونسازی بشن اینها تا کشور ما پاکسازی بشه. دشمن ما تو ایران هست. این کسانی که میبینید فرضیه است دیگه، که آیا حالا بنشینند و اینها رو بیاورند و اصلا برا من اهمیتی نداره، چون وقتی آمدند و به قول شماها اون کارها رو کردند و به قدرت رسیدند، اوکی باشه، کار بدی کردن، مهدی میرقادری که نمرده، که لشکر ملیگرایان که نمردن هستن، هر کسی کار بدی کرد با اونجا یقش رو خواهیم گرفت، از ترس این که مثلا فلانکی معصومه ای نمیدونم سکینه ای چیزی به قدرت نرسه، ما مثلا خامنه ای رو دیگه مبارزه باش نکنیم، تمام، ببوسیم و بذاریم کنار، تمام. من با این فلسفه حقیقتش هم از لحاظ منطقی هم از لحاظ قلبی اصلا کنار نمیتونم بیام، چون میبینم که سید علی خامنه ای نشسته جوون ما رو، بچه 17 ساله ما رو داره به 2 اعدام محکوم میکنه، بعد من مثلا برم یقه یکی دیگر رو تو خارج تو این موقعیت بگیرم، این موقعیتی که بچه هامون زیر تیغ هستن. باید همه تلاشمونو بکنیم همه رو جمع کنیم، هر جا کار اشتباه به وجود اومد میایم میگیم آقا اشتباس، کار درست بود میگیم درسته. ما اصلا به قولی توی قالب خاصی به جز یه چند تا اصول واحد و ملی که ازش اصلا نمیگذریم نیستیم. قالب خواستمون چیه؟ تمامیت ارضی، حفظ تمامیت ارضی، یک پارچگی ملی، پرچم مقدس سرنگ شیر و خورشید نشان، کشور ایران، و حق رأی برای همه ایرانیان، حق تعیین سرنوشت در واقع بهتره بگیم، حالا حق رأی اونم توش خورده باید بعدها درستش کنیم، ولی حق تعیین سرنوشت برای همه ایرانیان، اینا قالب ملی گرایان هست. یه روز آدم‌ها روزی هستن، حرف بد زد میگیم بد داری، میگی خوب زد میگیم باریکلا. سیستم ملی گرایان این چنینه. سیستم ملی گرایان مردم گرا اصلا بله قربانگو و جای پای یکی و بدویم مثل این ارزشی های خامنه‌ای ماچ کنیم و دولا راست بشیم و تا کمر دولا بشیم اصلا نیست. و بزرگانی هم که داریم همشون برا من محترم، همشون عزیز، بعضی هاشون رو عنوان کردن، من از صمیم قلب دوست دارم، ولی راه اشتباه هم بروند بهشون میگم آقا اشتباه دارید میرید، جریان روانشناختی جامعه هم این چنین نیست. خانم پرستو صالحی صحبت درستی که انجام دادن صحبت ترس ها بود به نظر من. این ترس ها باید کنار گذاشته بشه. ترسی که مثلا من نوعی اگر الان بلندشم ضد آخوند ایران ما تجزیه میشه، خود آخوند که ایران تجزیه کرده. یا ببینید ایران در چه قدرت نظامی رسیده، چه قدرتی رسیده، به کدامین قدرت رسیده، کجا کدوم قدرت، یه طالبانی که اونور آب هست، هر سری این صدی رو که رو رودخونه زدن میبندن، پول آبم گرفتن قبلا، اگه قدرتی داره بره این طالبانو مثلا، اصلا نمیخواد با آمریکا و اسرائیل و اینها به جنگ، بره با آمریکا و بره با طالبان، طالبان بره آبش رو بگیره ببینم میتونه. اینا حرف مفت و دلیل هایی است که خیلی ها میتراشند که آخوند بمونه جنایتش رو ادامه ده. آقا آخوند برا من مایه ننگه. تویی که تو خارج کشور نشستی با کونه برهنه به خارج رفتی، الان صاحب زندگی هستی تو خارج، اینها مزایای بودن در جامعه آزاد غرب هست. جامعه آزاد غرب معایب هم زیاد داره ها عزیزان، معایب زیاد داره، ولی مزایاش اینه که اگه تن به کار بدی زندگی تو میتونی بگذرونی، روزگار تو میتونی بگذرونی، اگر نیفتی تو راه مواد مخدر و تو راه نمیدونم معتاد شدن و اعتیاد و تو راه قمار و تو راه‌های از این چنینی، یه زندگی خوب میتونی برای خودت بسازی. این مزایای غرب. حالا با ببخشید دوستان، ببخشید، با کونه برهنه مثلا خیلی از اینها رفتن، بعد سیستم غرب رو برای ما مثلا میخوان نقد و نمیدونم، نقد که هیچی، نه اینها این چنینن آنچنانن. خب بگو بابا جون تو چی بودی رفتی اونجا؟ من میشناسم آدمشو، میشناسم، سالهای اولم اومده بود خیلی ادای پادشاهی خواهی و اینها. خب بگو تو چی بودی آخه، تو ایران تو چی بودی؟ تو ایران به کدوم نقطه رسیده بودی؟ تو سرز یکی علت هایی که خیلی ها از جمهوری اسلامی از اون سرزمین گریختن اینه که نتونستن خودشونو بالا بکشن، نتونستن با کاری که میکنن یک شغل آبرومند و یک درآمد آبرومند داشته باشن. باید دست هزار نفر رو ماچ کنی که بتونی اونجا زندگی تو بگذرونی، نبوده، نشده، به جز این که انگلی باشی، اختلاسی بکنی، نمیدونم راه دزدی و نقب زدنی انجام بدی که اونم خیلی ها نمیتونن با اون سیستم کار کنن، خیلی ها نمیتونن با اون روش جلو برن. غیر از این مگه؟ حالا تویی که فرار کردی رفتی، مثلا نمونه عرض میکنم، علی علیزاده، علیس بلند شده تو لندن نشسته، شب تا صبح معلوم نیستین، حالا چیز مفعول هم هست چی هست، حالا کار نداریم، اونجا نشسته خوابیده بین حالا دختر و پسر و اینها، انگورش هم میخوره، موزش هم میخوره، بهترین چلو کبابش هم میخوره. این پس برانداز ها چه شدن؟ برانداز ما جدال هستیم، جدال تو لندنی؟ خب حرومزاده بلند شو برو بین مردم فقیر ایران زندگی کن، بین مردم بیچاره ایران زندگی کن. تو لندن جدال شدی؟ یا مثلا آقای امید دانا، حالا امید دانا سر جریان مهسا امینی یک رگه وجدان قدیمش بیرون زد و یه خورده تغییر موضع داد. ولی امید دانا هم همین. خب آقا امید دانای عزیز، شما داخل ایران بودی نهایت به کدام نقطه میرسیدی؟ از لحاظ زندگی میگم آقا، هر چیزی سطح زندگیه، نهایت نهایت تو همون مثلا دم مترو یه جوراب فروشی داشتی، یا آقای کچلی که میدونی برنامه ما رو نگاه میکنی اول اسمتم یه هست، تو مثلا تو سوئیس الان داری زندگی میکنی و به قولی زندگی تو میگذرونی، میای میگی که بچه ها رو باید بیشتر سرکوب کنن. خب تو ایران بودی چه گویی میخواستی بشی؟ در رفتید توی کشورهای اروپایی، از مزایاش بالاخره استفاده کردید. مزیت کشورهای اروپایی یه جور بالاخره سیستم رو چیدن، اروپا امریکا چکن بالانسی چیدن، یه چکن بالانسی چیدن، بری اونجا کار کنی، زندگی تو میگذرونی، آخر هفته میتونی جمع شی مثلا با دو تا دوست دو تا آبجو بخوری و تخم ژاپنی تو بزنی، بعدم روزای کاریت بری سر کارت. این سیستمیه که اینها دارن. این نیست، این تو ایران نیست. شماها از چی دفاع میکنید؟ از چه جمهوری چوسلامی دفاع کردن داره آخه؟ بری اونجا سه شیف کار کنی، هشتت هم گروه نوت باشی. اولین چیز یک انسان زندگیشه آقا، زندگیشه که زندگیشو بتونه بگذرونه. وقتی نتونی زندگیتو بگذرونی، از چه دستاوردی صحبت میکنید؟ از چه قله های فتح شده ای صحبت میکنید؟ داعش رو حاج قاسم، حاج قاسم شاش قاسم کجا داعش شکست داد؟ چار پنج چند سال بود میجنگیدن؟ محسن جان چند سال تو این سوریه میجنگیدن اینها؟ من یادم سالی که اومدم از کشور بیرون، یکی دو سال جنگ سوریه شروع شده بود، یک نفر اومد داعش رو جمع کرد، اونم اسمش پرزیدنت ترامپ بود، اونم تو دو ماه. مگه داعش جمع کردن داعش کاری داره؟ 2011 تا بله همون اولوش 9 سال همینجور علاف کردن مردم، 8 سال 7 8 سال بالاخره مردم سوریه بیچاره رو ویران کردن. همه هم میگفتن ما داریم میجنگیم با داعش، از کردای کردستان و عراق میگفتن ما داریم میجنگیم، خود عراقی ها میگفتن داریم میجنگیم، بشار اسد میگفت داریم میجنگیم، اوباما میگفت داریم میجنگیم، پوتین میگفت داریم میجنگیم، جمهوری اسلامی داریم میجنگیم، یعنی تمام ابرقدرت ها و قدرت ها و شبه قدرت ها همه داشتن میجنگیم. مسخره بازی در آورده بودن اونجا پرزیدنت اوباما و اینا، همه مسخره بازی ها. که آقای بهالو یه حرف خیلی خوبی زد، همیشه من یاد میکنم، تو این هواپیمای آمریکا اگه میگفت رد میشدن، یکی یه چغندر مینداختن رو سر داعش، داعش تموم شده بود. پرزیدنت ترامپ اومد اونجا نگاه کردید، اینا بازی دارن میکنن با هم دیگه، اونجا شده یک صحنه بازی برای کارهای پشت پردهشون، قاچاق هست، کودکانو میبرن اونجا به عنوان برده جنسی، یا به اعضای بدنشون رو در میارن میفروشن، یا اونجا شده اصلا یه چیزی که همه تروریست ها جمع بشن. به 2 هفته این بساط رو پرزیدنت ترامپ جمع کرد، 2 هفته. دیدید که ابوبکر البغدادی رو هم زد سقط کرد، چیزی که 8 سال اینها داشتن مثلا با داعش می جنگیدن، 8 سال هی پیشروی هم میکرد. 4 تا آدم رو توییتا نشسته بودن، یعنی موجب خنده، میگفتن داعش رفت، رسید عراق رو گرفت، اینقدر رفت جلو، مثل همین طالبان ها، چون هیچکی نیست اونجا، اینجوری گرفت رفت جلو. فهمیدیم که هم کار دستگاه اطلاعاتی غربی بوده، هم چیز بوده. پرزیدنت ترامپ بالاخره اومد این بساط رو جمع کرد، میزنن به عنوان حاج قاسم کجا بود؟ حاج قاسم بازیم که خودش نقش داشت تو اومدن داعش. حاج قاسم یه چیزی سایه قولی ساخته بودن، حاج قاسم رفت و توی اتاق خواب اوباما رفت اونجا و یه نامه داد دستش، بعد اومد فردا و گفتن که این، خود غربیان اینو باد کرده بودن و پرزیدنت ترامپ این باد کنک و زد ترکند، بگه آقا هیچ گوهی نیستید شما، هیچ عددی نیستید شما به جمهوری اسلامی. ها میگه این نفر دومتون بود بعد سید علی خامنه ای که فردا سال روز کتلت شدنش است. میخواست بگه هیچ عددی شما نیستید. همه این حرفا رو زدم، همه این نکات رو بهتون گفتم که نتیجه بگیرم. جمهوری اسلامی هیچی نداشته، هیچ دستاوردی جز بدبخت کردن مردم، یک سری دوز رو بزرگ و بزرگتر کردن نداشته. تو کشوری که دومین منابع نفتی، دومین منابع گازی و سومین نفتی و دو دریای بزرگ و پتانسیل توریست، پتانسیل بسیار پتانسیل و یک نسل جوان و مردمان باهوش داره، ما وضعیتمون خیلی باید بهتر از این باشه. نه اینکه معطل نان شب. اگه کسی تو خارج داره گوزگوز میکنه، ببخشید دوستان من امشب یه خورده تون صحبت میکنم، که آقا جمهوری اسلامی فلان و قوانینش همینه دیگه، حجاب همینه دیگه، چطور شده زن فاحشه تو با بیکینی میتونه بیرون ایران بگرده، جمهوری اسلامی قوانینش همینه؟ خب بلند شو گم شو برو داخل زندگی کن، بلند شو گم شو برو بین آخون زندگی کن، ببینم اونجا زنت اینجور رفت بیرون چوب به ماتحتش میکنن یا نه، یا خواهرت اینجوری رفت بیرون چوب به ماتحتش میکنن یا نه. اجازه ندید کسی خارج کشور بشینه از هر جهتی دفاع کنه از جمهوری اسلامی. اونهایی که با ماتحت برهنه بلند شدن اومدن خارج، هیچی نبودن، الان به نقطه رسیدن، الان بشینن و دفاع کنن از جمهوری جنایتکار اسلامی. اینها مزایای غرب بوده که شما به نقطه رسیدید. حالا نه نقطه های بالا و نقطه های زیاد، ولی بالاخره یک بساطی و یک سازکاری داشته که یکی که زحمت کشیده یه پولی در آورده تونسته زندگیشو برسونه. تمام شد و رفت. این از این برای اون عده‌ای که خارج کشور. ولی اون بسیار تفاوت داره با کسی که خارج کشور می نشیند و دلسوز مردمشه. چرا؟ چون اون از مزایای زندگی تو خارجش گذشته، وقت میگذاره، دنبال عشق و حال خودش نیست، دنبال منفعت شخصی خودش نیست. اتفاقا اونی که دنبال منفعت شخصی خود، هیچ موقع پا تو این کار مردم داخل کشور که گرفتار اسیرن نمیگذاره. میگه آقا ولشون کن، حالا خودشون میخوان آخوند، و اینجوری هم میگه که خودشو راضی کنه. این بسیار تفاوت ها داره، بسیار بسیار تفاوت ها. کسی که خودش رو با آخوند در میندازه و دستگاه اطلاعات و سپاه، و اصلا من دیدم مثلا بعضی عزیزان هستن سیاسی هم نیستن، مثلا طرف یک هتلی داره، طرف یک بازیگری هست، ولی میاد معلم زبانی هست مثلا، چهار تا استوری میذاره، چهار تا آگاهی رسانی میکنه، یا اصلا کارش یه چیز دیگه است. دلش سوخته، دلش سوخته. مطمئنم باشید از 100 جا فشار میارن و 100 جا پیام میدن که ال بل، ولی اونها آدم های با شرفین، اون افرادی که خارج کشور تو این وضعیت مینشینن و طرفداری میکنن از قشری که در ایران تحت ستم و بدبختی و بیچارگیه، که اون قشر بالای 70 میلیونه. حالا میخوای خاکستری باش، سبز باش، قرمز باش، بالاخره اون قشر تعدادشون زیاده. اینها رو باید ما به یاد داشته باشیم. خب دوستان عزیز و ارجمندمون، ببینیم اول چند دقیقه وقت داریم. 20 دقیقه. فردا یادتون نره عزیزان، کتلت ها، فردا روز کتلته. کتلت هاتون رو به آدرس بفرستید. ملی گرایان اکانت من اونجا مشخصه، تو ملی گرایان میرید میزنید و پیام برا من کتلتاتون رو میفرستید. بعد فردا شب رقص ساعت 11، وای کتلت، قاسم کتلت کشته شد، وای نه ببخشید دوستان، وای قاسم کتلت شد. فردا سالگرد کتلت هست، از دریچه ها وای قاسم کتلت شد. همچین میگید که چهار تا همسایه دیگه هم بدون بیرون ببینن کتلت چیه، کجا کتلت پختن و اینها، و خودش یک حرکتی رو رقم خواهد زد. پس این یادتون باشه برای فردا شب آماده باشید که بفرستید. یه دو تا عزیزی هم که برای ما جلوتر فایل فرستادن، ببینیم که یک کودکی بود کوچک مثل همیشه دهه 90، آرتا 4 ساله از رشت. ببینیم که آرتای 4 ساله از رشت چه گفته.
می‌جنگی می‌میری اینا رو اون پس می‌گیری، یعنی دهه 90 هستم از من بساز کامره. می‌جنگی می‌میری اینا رو اون پس می‌گیری، یعنی دهه 90 هستم از من بساز کامره. می‌جنگی می‌میری اینا رو اون پس می‌گیری.
آفرین آفرین بر آرتای 4 ساله از رشت که این پیام رو برای ما فرستاده. یکی از بچه های ملیگرایان دیشب رفته بود اینجا، گویا این پایگاه کجاست بذارید براتون بگم. لنز مخفی پرند اومدن یه عکس خامنه‌ای چسبوندن اینجا، دون گذاشتن به قول خودشون، تومه گذاشتن که مثلا یکی بیاد این عکس رو آتیش بزنه. یه دوربین هم کوچیک چسبونده بودن اینجا. بچهای ملیگرایان رفتن از این قسمت قشنگ دوربینه رو کندن آوردن خونه. در شبها بچهای ملیگرایان شبکار هستن بیشتر. در کوچه های باریک و در هوای تاریک و شبهای تاریک کارهای بسیار انجام میدن. هم اعلامیه پخش میکنن، هم دوربین ها رو میکنند. خلاصه اینجا دوربینش کنده شد، حالا پایگاهش هم رفته بالا یا نه فیلم های بعدی اثبات خواهد کرد که چه شده است این پایگاه ها. اینم فردا روز پختن کتلت هست که پرزیدنت ترامپ این کتلت رو پخته. خامنه ای آدم حسودی هست دوستان، یعنی یکی از حسودترین آدم های عجیب و غریب. دید خیلی دارن توجه میکنن به این قاسم سلیمانی، خیلی هم میگن خودش آقا مکان لو رفتنش و این خودشون گرا داده بودن به امریکایی‌ها که این کجا رفته و چگونه است. این خلاصه اومده و از روی حسادت ببینید چی داره میگه درباره سلیمانی.
مراقب باشند همه اونایی که درباره ایشون صحبت میکنن، خصوصیات آقای سلیم شهید سلیمانی رو خصوصیات ماورایی نکنید.
خصوصیات ماورایی نکنید. بسی جای ریقو. فقط سید علی خامنه‌ای خصوصیاتش ماوراییه. مواظب باشید ایشونو ماورایی نکنید. چون دیگه حسادت میکنه دیگه، میبینه همه اینها دارن میگن اگر قاسم سلیمانی زنده بود این چنین بود آن چنان بود. بله. ببینیم.
میگوزاد یه انسان زنده ایست که جلو ما داره حرکت میکنه، یه اکل و تهان بایم جیبه رسو، یعنی اینجور نباشه که تصور بشه که این یه جایگاه دست نیافته نیست. نه، شهید سلیمانی رو تا وقتی زنده بود هم کسی نمیدونست، الان هم زنده هایی هستن که کسی نمیدونه که اینا چیه. اگر یه وقتی توفیق نصیبشون شد شهید شدن، شاید بخشی از اونجه که هستن آشکار بشه، دانسته بشه، فهمیده بشه.
این حسود هرگز نیاسود. حسود پلاستیکی سید علی خامنه ای رو میبینید که چگونه به قاسم کتلت شده حسادت میکنه. قاسم و کتلت کردن و یه عده طرفدارشن، این حسود پلاستیکی داره حسادت میکنه به قاسم. خب بریم سراغ عکس های دیگری که یاران فرستادن. این رو یکی از عزیزانمون فرستاده، میگه به نام ایران مقدس، درود جناب میرقادری، از ارومیه هستم، اختصاصی برای ملیگرایان مردمگرا. این با این درفش کاویانی و شیر و خورشید در شبی تاریک و کوچه‌ای باریک من و پدرم میخواهیم کارها انجام بدهیم. بعد درفشی منقش به شیر و خورشید، مشاهده میکنید که شیر و خورشید ساخت زنجان در شبی تاریک و کوچه باریک قرار شده که این عزیز کارها انجام بدهد. این هم بچه کلاس ابتدایی برامون زن زندگی آزادی رو درست کرده. آفرین. این هم نقاشی عزیز دیگر، عباس عزیز، این نقاشی رو فرستاده. شیر و خورشیدها رو بالا بزن، همینو کشیدی عباس جان، وردار و بزن به بالاترین نقطه خانه. دیگه انقدر تعداد خونسا شده های رژیم آخوندی زیاده که مثلا محسن رضایی رو سرچ میکنی، دوتا محسن رضایی مثلا خونسا شدن طی این روز. یه سایتی هم درست شده به اسم خونسایاب و آمار این خونسا شده های رژیم آخوندی رو میزنه داخلش. یعنی روز 8 آبان این محسن رضایی تو بلوچستان خونسا شد، روز 10 دی این محسن رضایی. محسن های رضایی حواسشون جمع کنن یا برن اسم و فامیلشون رو عوض کنن. یه محسن رضایی هم که داریم اون محسن رضایی اسکل سپاه هست. خلاصه محسن های رضایی خیلی خیلی حواسشون رو جمع کنن و اسمهاشون رو تغییر بدن، اسما و فامیلا رو عوض کنن، که خیلی خیلی بدیوم شده این محسن رضایی. دونه دونه دارن کتلت میشن این محسن های رضایی. عرابه مرگ، یعنی در سال 2023 باید لیاقت مردم ایران یه همچین عرابه های مرگی باشه که از قوطی های حلب روغن نباتی ساخته میشه به قیمت یک ماشین درجه یک در دنیا به شما داده میشه. خیلی زور داره ها، مثلا شما در ماه 150 دلار حقوق بگیری، یعنی یک دهم یک کارگر مثلا توی اروپا، یک دهمش حقوق بگیری، بعد بری پولاتو بذاری رو هم تو نوبت بشینی همه اینها، بعد بری یه عرابه مرگ بخری در جمهوری اسلامی که بعدم با یک تصادف کوچیک جمع بشه، مچاله بشه و نابود بشه. پولی که الان دارید میدید بهترین ماشین ها رو میتونید شما در امریکا یا اروپا داشته باشید. دوستان عزیز من میتونم همین الان نشون بدم. محسن جان از چه سایتی میتونیم ما خودروها، قیمت خودروها رو تو امریکا سرچ کنیم؟ لطفاً برام من بفرست، همین الان میخوام نشون عزیزان بدم که قیمت خودروها در آمریکا چگونه است. شما آمریکا خب یه کارگر ساده احتمالاً 2000 2500 تا حقوق در میاره، تقریباً 20 برابر یه ایرانی. چشمه چوبورسی هم میگه که آتو تریدر. خب بذارید من برم تو این سایت آتو تریدر ببینم که چه سایتی است. بله این قیمت انگلیسش هست، autotrader.com. میگه که آن اویلیبل، فقط توی امریکا باز میکنه. مال انگلیسش چی؟ حالا یه سایت دیگه خود گوگل پیشنهاد داده که نمیدونم ماشین میتونید اینجا. بله هیستوری ریپورت. این آتو تریدر، حالا انگلیسش هم باز کنیم، انگلیسش هم برادر امریکا. بریم دوستان براتون من میخوام پیش چشمتون باز کنم توی انگلستان، تازه گرونتر از امریکا هم احتمالاً باشه، که با پول خودرویی که تو ایران میدید چی میتونید بخرید. مثلا خودروی فورد انتخاب کنیم ببینیم که مثلا یک خودروی فورد گالاکسی شیک اینجا چه قیمتی هست. اینجا خب اینجا مثلا میگه که ماکسیموم پرایس، حد اکثر قیمت رو مثلا میزنیم. این به اون صورتی که 316 دلار، یعنی ماهی 316 دلار میدی یه ماشین میخری، $8,000 در سال مفته که. یعنی ببینید شما عزیزان نگاه کنید، ماشین خریدن تو خارج چقدر ساده است. ماهی $300، همون پول نفتتونو که من میگم، یا الان پونده البته، حالا همون $300 ماهی میدی، 36 ماهه قسطبندیش هم اینجا انجام میده، فقط میزنی روی این دکمه، میری ماشینتو سوار میشی، خشک بلند میشی میری، ماهی $300 فورد، یه ماشین خیلی خوب محکم قوی، ماهی $300. یعنی با پول نفتت راحت میتونی سوار همچین ماشینی بشی. بعد باید پول جمع کنی، 1/20 کارگر امریکایی حقوق بگیری، آخر سر چی بشه؟ آخر سرم ماشین از حلب ساخته شده. شما اگه خب به اون عادت داری، به اون سیستم آخوند عادت داری، هیچ. اگر که نه که باید جنگید و آخوندها رو برد. حالا این یکی هم، این یکی تازه ارزون تره، 270 مشاهده کن ببینید راحت قسطی. یعنی شما اصلا کسی توی خارج کشور نقد نمیخره، کی داره نقد بخره؟ همه قسطی کار میکنن، از حقوقشون برمیدارن پول ماشینا، همون اولم میری میگیری. یعنی تو کار داشته باشی توی خارج کشور میگیری، و طرف نشسته توی امریکا و تو سوئیس و توی نمیدونم لندن گوه مفت رسیدن به چیز میخوره، رسیدن به استقلال و جمهوری اسلامی این کرده و جمهوری از جمهوری چسلامی، هیچ گوهی نخورده برای مردم ما. مردم ما از تأمین نون شب معطل هستن. جمهوری اسلامی اولین وظیفه یه حکومت نون شب رو تأمین کنه. اینایی که تو خارج هستن حرف مفت میزنن، بزنید تو دهنشون، اجازه ندید حرف بزنن، چون دارن ظلم میکنن. ظلم اینها مضاعفه. اینها رفتن اونجا، رسیدن به سواحل آرامش، شدن بلنگوهای جمهوری اسلامی. از ماهواره ببینید عزیز، عزیزی که میگید روی یوتیوب قطع و وصل میشه، ماهواره رو ما داریم ساعتی خدا تو من پول میدیم که شما راحت بتونید نگاه کنید دیگه. چقدر این ماشینا خوبه، بریم یه نگاه کنیم ببینیم که چه ماشینای دیگه هست اینجا میتونیم بگیریم. همچین قیمتاش خیلی مناسبه اصلا. بی ام و چنده؟ بی ام و رو بزنیم ببینیم. بی ام و یکم گرونتره. همچین بی ام و رو دوستان، الان من بچه ها درست دارم میگم که من چون حالا سایتشو چیز نمی، بی ام و $600. آقا بی ام و $600 نگاه کنید چه بی ام و، به به آدم میبینه کیف میکنه. دو در شیک و مجلسی $600. بعد تو همه پولتو با جمع کنی، یه کلوب نقدی بدی به آخوند که اون مثلا یه پراید قرازه رو با حلب روغن نباتی به شما فخر بفروشه که بله ما به شما ماشین دادیم. همون پول بی ام و رو باید بدی به ماشین، به پراید. خیلی دیگه چیز کرده باشه، منت سرت گذاشته باشه، پژو پارس مثلا بتونی بگی. بی ام و 600. بله مشاهده میکنید. خیلی خوبه، خیلی خوبه و قسط بندیاش هم خیلی خوبه. بعد خوبی کار میدونید چیه دوستان؟ شما همون اول کار میری میگیری اینو. یعنی اول کار میری میگیری، نیاز نیست که پول دار باشی، پول جمع، فقط کافیه نشون بدی که داری کار میکنی، کریدیت کارت داری، میری ماشینتو سوار میشید، اما رفت. کشور جمهوری اسحالی بگردی همچین چیزی پیدا کن ببینم میتونی. یه لپتاپ من یادم 10-12 سال پیش میخواستیم بخریم، گفتیم قسطی چجوریه، موقع لپتاپ هم فکر کنم هولوش 3 میلیون اینها بود. حالا گفتیم قسطی چجوریه؟ گفت دو تا کارمنده نمیدونم معلم باید بیان چک بگذارن و بعد اینقدر پیش بدی، بعد یه چیزی هم حساب میکردی مثلا 3 میلیونه میشد آخر کار 6 میلیون پول یه لپتاپ مثلا قسطی دادن، دو تا کارمند باید چک هاشونو بیارن بگذارن، خودت هم قسطاشونو بدی. گفتیم قربون دست همون نقد بده، دست درد نکن، نخواستیم قسطی نخواستیم بگیریم اینو، چون کشور بنیه اقتصاد نه. بعد میشینن هی نقد میکنن غرب به هیچ جا نرسیده و غرب فلان و غرب به سال. آقا غرب ضعف خیلی داره، من اصلا منکر ضعف داشتن غرب نمیشم عزیزان، منتهای مراتب مزایاش میچربه به معایبش. نه مثل جمهوری اسحالی که از صد تا ذیل معایب هست. یه واکسنی رو اینها ببینید سر یه واکسن چه کار کرده بودن. آقا کارت بانکی تو قطع میکنیم، پولتو نمیدیم، همه رو زنگ میزدن تلفن آقا بلند شو بیا واکسن بزن. غرب دید بابا این واکسنشون علکیه یا مردم ناراضی هم، پیچید یواشکی گذاشت کنار، تموم شد. رو الان هم فاوچی رو میارن محاکمه میکنن، پوستش هم میکنن. بالاخره یه چکن بالانسی دارن که تونستن دووم بیارن در برابر مردم. نه مثل جمهوری فاسد اسحالی که همه چیزش نوبره. 1 دقیقه دیگه بیشتر روی ایر نیستیم دوستان. شما میتونید زندگی بهتری داشته باشید، شما میتونید بی ام و بگیرید، ماهی 300 دلار بدید، میتونید لپتاپ خوب داشته باشید، زندگی خوب داشته باشید، کار کنید. نمیگم حالا بخوابید تو خونه و همه اینا بیاد، نه، مثل همه مردم دنیا کار کنی، زندگی خوبی داشته باشی. شرطش اینه که آخوند باید بره. تا آخوند هست زندگی سگیه شما هم در ایران ادامه داره. همه شما سپاسگزارم، فردا شب با کتلت ها در خدمت شما خواهیم بود. پاینده ایران جاوید شاه، بدرود تا درودی دیگر.
هستیم تو میدون به نام خدای رنگین کمان.